ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه با پوزش پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 27 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به همگی شما در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران بابک غفوری آذر است با دستی پر از خبر. با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، انفجار بامداد پنجشنبه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق ناشی از حمله موشکی اسرائیل بوده است. به گزارش سانا، اسرائیل با شلیک چند موشک از ارتفاعات جولان تأسیساتی نظامی را در نزدیکی فرودگاه دمشق هدف قرار داد و خساراتی به بار آورد. در این گزارش از صدمات جانی سخنی به میان نیامده است. منابع مخالف حکومت سوریه میگویند این انفجار در انبارهای مهمات حزب الله لبنان رخ داده است. درباره این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به کشته شدن مرزبانان ایرانی در مرز پاکستان گفت دولت اسلام آباد باید درباره نحوه حضور و عملیات به گفته وی گروهک‌های شریر در خاک خود پاسخگو باشد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه در کانال تلگرامیش نوشت جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری این موضوع از همه مجاری دیپلماتیک و سیاسی حق دفاع برای دفع شرارت را برای خود محفوظ می‌داند. 11 نفر از ماموران مرزبانی نیروی انتظامی متشکل از 3 نیروی کادر و 8 سرباز وظیفه حدود ساعت 20 چهارشنبه شب 6 اردیبهشت در منطقه مرزی میرجاوه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند. بر اساس این گزارش 3 درجه دار و 6 سرباز وظیفه در این حادثه جان باختند. برخی خبرگزاری های ایران از کشته شدن 10 نفر خبر دادند. شورای اروپا اعلام کرد ایران و روسیه در میان کشورهایی هستند که از فهرست قرمز پلیس بین‌الملل برای بازداشت مخالفان سیاسیشان سوء استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای اروپا روز چهارشنبه در قطعنامه‌ای با محکوم کردن این اقدام اعلام کرد شماره افرادی که توسط برخی کشورها از جمله روسیه و ایران در فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل جای گرفتند ظرف یک دهه گذشته 5 برابر شده و به بیش از 12700 نفر رسیده است که بسیاری از آنها از مخالفان سیاسی رژیم‌های این کشورها هستند. اشخاصی که نام آنها در اعلان قرمز پلیس بین‌الملل جای می‌گیرد تحت پیگرد بین‌المللی قرار می‌گیرند. شورای اروپا به طور نمونه از مهدی خسروی دبیر اجرایی شورای ملی ایران نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی نام برده است که بر اساس درخواست ایران در اوت پارسال در ایتالیا بازداشت شد اما با دخالت رضا پهلوی آزاد شد. الکساندر لاورنتیف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دو طرف در این دیدار بر ضرورت تقویت هماهنگی‌های میدانی و سیاسی در بحران سوریه تاکید کردند. در این دیدار علی شمخانی ضمن تاکید بر متعهد بودن ایران به راه حل سیاسی برای پایان بحران سوریه گفت جمهوری اسلامی راه حل نظامی را در برابر گروهایی که حاضر به کنار گذاشتن سلاح نیستند مؤثر نمی‌داند. آقای لاورنتیف که صبح پنجشنبه وارد تهران شد با حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران نیز در خصوص تحولات سوریه و روند صلح آستانه دیدار می‌کند. چند وبسایت خبری گزارش دادند که 3 فرد 24 ساله فعال در تلگرام هر یک به 12 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش‌ها علیرضا توکلی، محمد مهدی زمانزاده و محمد مهاجر در تابستان سال 95 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و اکنون در بند 8 زندان اوین محبوس هستند. به گزارش وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر هرانا هر یک از این افراد با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر و بنیانگذار انقلاب به 12 سال زندان محکوم شدند. آخرین جلسه دادگاه این سه فعال فضای مجازی روز 21 فروردین در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار و این حکم 4 اردیبهشت به متهمان ابلاغ شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بابک غفوری آذر می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سوریه می گوید انفجار در نزدیکی فرودگاه دمشق بر اثر حمله موشکی اسرائیل بوده است.
اینکه این منطقه تحت تسلط نیروهای مرتبط به ایران بوده امری است که برای ناظرین از مدت‌ها روشن است.
تازه‌های انتخابات ایران. سخنگوی قوه قضاییه به پرسش‌ها درباره حقوق‌هایی که نجومی خوانده شدند و سرنوشت این پرونده پاسخ داد.
مسئله مدیرانی که به تعبیر حقوق نجومی میگیرن اتفاقی نیست که در دوره آقای روحانی فقط رخ داده باشه. این واقعیتی که قابل صرف نظر کردن نیست و سخنگوی قوه قضاییه هم نمیتونه این واقعیت رو نادیده بگیره یا در برابر افکار عمومی این مسئله رو پنهان کنه.
3 شهروند ایرانی فعال در شبکه تلگرام مجموعاً به 36 سال زندان محکوم شدند.
احکام حبسی هم که صادر میشید احکامی است که در کشورهای دموکراتیک مجازات جنایته. بنابراین با این سیاست فشار فکر میکنن که بتونن جبری به وجود بیارن که جلوی در حال رسانه‌های خبری و مبادله خبر رو بگیرن. و خب
و برنامه هفتگی تابو همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. هواپیماهای اسرائیلی در 5 نوبت به منطقه‌ای در نزدیکی فرودگاه دمشق پایتخت سوریه حمله کردند. هدف از این حملات دقیقاً چه بوده؟ مداخله در جنگ داخلی سوریه با هدف کمک به مخالفان اسد یا آنگونه که منابع اسرائیلی میگویند تضعیف نیروهای هوادار ایران در این کشور جنگ زده؟ مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
جنگنده های اسرائیلی روز پنجشنبه به نقطه‌ای در 25 کیلومتری دمشق پایتخت سوریه حمله کردند که خبرگزاری رویترز آن را انبار مهمات حزب الله لبنان دانسته و حاوی سلاح‌های ارسال شده از ایران. این حمله که باعث انفجاری بزرگ شده در نوبت‌های مختلف از سوی هواپیماهای اسرائیلی انجام شده است. خبرگزاری رویترز در این حال میگوید بخش زیادی از سلاح‌ها و مهمات ایرانی که به سوریه ارسال می‌شوند در همین انبار ذخیره و نگهداری می‌شده است. هوشنگ حسنیاری، متخصص امور خاورمیانه و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره هدف اسرائیل از این بمباران میگوید
مسئول اطلاعات اسرائیل که در آمریکاست و با مقامات عالی رتبه کاخ سفید مذاکره میکنه بر این عقیده است که بایستی دولت ترامپ رو متقاعد کرد که جلوگیری بکنه از استقرار نیروهای ایران در سوریه. در نتیجه حملاتی که اسرائیل علیه چه نیروهای دولتی سوری بعضی وقتا و چه نیروهای حزب و انجام میده رو بایستی در این راستا بهش نگریست، یعنی اینکه اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیست که ببینه سوریه از نظر توان نظامی میتونه در آینده مشکل ساز باشه برای این کشور و همینطور جلوگیری بکنه از اینکه حزب الله تسلیحات جدید و پیشرفته تری رو به دست بیاره.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
اینکه این منطقه تحت تسلط نیروهای مرتبط به ایران بوده امری است که برای ناظرین از مدت‌ها روشن است، چون این منطقه نظامی فرودگاه دمشق از وسط 2014 به این ور منطقه‌ای بوده که حزب الله ازش حمایت می‌کرده. علاوه بر این بخش نظامی فرودگاه سوریه، فرودگاه دمشق، جایی بوده که هواپیماهای ایران چه هواپیماهای باری و غیره به زمین می نشستند و کمک ها و تسلیحاتی هم که از ایران برای حزب الله میاد از طریق همین فرودگاه هست، بخش نظامی این فرودگاه هست و نحوه انفجار هم طوری بوده که ظاهرا انبار اسلحه بوده، چون صدای این انفجار در 30 کیلومتری این پایگاه یا این فرودگاه نظامی در پایتخت دمشق شنیده شده و این رو شاهدان عینی گزارش دادن.
آنگونه که شبکه الجزیره به نقل از رادیو اسرائیل نقل می‌کند، وزیر اطلاعات این کشور اسرائیل کاتس گفته است که حملات امروز برای مقابله با قاچاق سلاح‌های پیشرفته از مقصد ایران برای حزب الله لبنان انجام شده. با این حال تا چه حد این حمله میتواند به قصد کمک به مخالفان اسد نیز صورت گرفته باشد؟ هوشنگ حسنگری:
به نظر من اسرائیل خیلی به فکر این نیست که چه کسی در سوریه بتونه دشمنان خود رو شکست بده. اسرائیل به واقع هیچ گونه مشکلی با دولت سوریه چه در زمان حافظ اسد و چه در زمان بشار اسد نداشته، به خاطر اینکه اتفاقا مرز سوریه یکی از مطمئن‌ترین و آرام‌ترین مرزهایی بوده که اسرائیل داشته تا قبل از این شرایط جدیدی که در سوریه به وجود اومد. در نتیجه اسرائیل به دنبال این هست که منافع خودش رو تضمین بکنه و نه اینکه چه گروهی در سوریه به قدرت برسه. این آرامش توسط هر گروه و هر رژیمی که باشه برای اسرائیل تفاوتی نخواهد کرد، به خاطر اینکه یک دولت مستقر و با دوام در دمشق از هر جهت به نفع اسرائیل هست، حتی اگر که این دولت سوری رنگ ضد اسرائیلی به خود بگیره، ولی به طور قطع حزب الله و حضور نظامی ایران رو در سوریه بر نمی‌تابه.
علی صدرزاده:
اسرائیل بارها اعلام کرده، هم آقای نتانیاهو در چندین مسافرتی که به مسکو اعلام کرده خیلی علنن و هم دو هفته قبل در صحبت‌هایی که در حضور وزیر امور خارجه آمریکا در تل‌آویو کرد به صراحت اعلام کرد که اسرائیل در مورد حوادث سوریه تا اونجای بی تفاوت خواهد بود که ایران و حزب الله از این مناقشه پیروز و قوی‌تر بیرون نیان. راجع به بقیه گروه‌ها از جمله حتی دولت سوریه حالت بی تفاوتی و یا بی طرفی داره، چون از جانب دولت سوریه تا به حال لااقل از 1974 به این طرف هیچگاه مورد حمله قرار نگرفته.
اسرائیل در 6 سال گذشته چندین نوبت دیگر نیز به مناطقی در خاک سوریه حمله هوایی کرده است، حملاتی که بیشتر با همین هدف، یعنی هدف مقابله با حزب الله و در نهایت نفوذ ایران توصیف شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و بشنوید که ساعتی پیش حسن روحانی در اولین برنامه تبلیغاتی رادیویی خود حضور یافت. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه هستیم. آقای مهرابی، آقای روحانی چه بحث‌هایی رو در این برنامه تبلیغاتیش رادیویش مطرح کرد؟
آقای روحانی پاسخ برخی از نامزدهای منتقد به عملکردشون را داد و از سوی دیگه کنایه‌هایی را هم خطاب اون نامزدها مطرح کرد. در صحبت‌هاشون گفتن که عده‌ای نباید از مقدسات کشور، دفاع مقدس و دین به نفع حزب و گروه خودشون استفاده بکنن. میتونه اشاره‌ای باشه به اینکه آقای رئیسی تولیت آستان قدس رضوی هستن و آقای قالیباف از سرداران سپاه پاسداران بودن که در روزهای گذشته برخی از چهره ها مانند آقای محمد جواد لاریجانی به این موضوعات اشاره کرده بودند. آقای روحانی درباره فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور هم گفتن که نمیشه بنگاه های اقتصادی با پشتوانه سیاسی یا امنیتی کار بکنن و گفته که اینها بنیادهای اقتصادی که به نهادهای امنیتی و سیاسی وابسته هستن تنها باید در جاهایی که بخش خصوصی نمیتونه فعالیت بکنه، به طور مثال نقاط مرزی یا موارد دیگه کار بکنن. ایشون در واکنش به برخی از وعده های نامزدها برای حل مشکلات اقتصادی گفتن که مشکلات پیچیده جامعه با حرف و شعار حل نمیشه و اشاره‌ای داشتن به عملکرد دولت خودشون در زمینه ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری و بقیه آمار اقتصادی دولت خودشون. اشاره هم کردن به این که پیش از دولت ایشون مقامات با لحن جنگ و تقابل با دنیا سخن میگفتن، اما در دولت ایشون از دنیا خواسته شده که با زبان تکریم با مردم، با ملت ایران سخن گفته بشه و در واقع اشاره شون به موضوع توافق اتمی وین هست. همینطور اشاره کردن به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و جناح مقابل خودشون رو متهم کردن که با این شبکه‌ها میانه خوبی ندارن، ولی گفتن که بدون اینکه 100 هزار شغل از طریق فناوری اطلاعات ایجاد شده. به انتقادات دیگر نامزدها مانند آقای رئیسی که گفته بودن دولت در یکی دو ماه آخر فقط فعالیت میکنه پاسخ دادن و گفتن که برخی از کلمه افتتاح خوششون نمیاد و اینطور نیستش که دولت یک طرحی رو که میخواد افتتاح بکنه در همین ماه انجام شده باشه، بلکه این طرح سالها طول کشیده تا انجام شه و عملا افتتاحش این زمان هست و پروژه هایی بوده که سالها عملا کلنگ خورده بوده و متوقف شده بوده، اما در دولت ایشون انجام شده، از جمله یک ورزشگاه در شیراز.
و نگاهی هم داشته باشیم به دیگر نامزدها، اونها چه نکاتی رو مطرح کردن؟
آقای میرسلیم نامزد انتخابات گفتن که برنامه‌ای برای خروج از کشور دارن که این برنامه به صورت ضربتیه و در کوتاه مدت اثرات خودش را خواهد گذاشت. همچنین گفتن که برای حل مشکل بیکاری در استان‌های مختلف نباید یک نسخه واحد را ارائه کرد و در هر استانی حل مشکل بیکاری عملکرد متفاوتی را می‌طلبه. آقای رئیسی هم تاکید کردن بر عملکرد خودشون، بر وعده خودشون برای ایجاد حدود 6 میلیون شغل، ولی در پاسخ به اینکه از چه روشی میخوان این شغل‌ها را ایجاد کنن به این اکتفا کردن که این موضوع در برنامه توسعه دیده شده که بیکاری باید به 8% برسه و ایشون به عنوان اگر رئیس جمهور بشن موظفن که این قانون را اجرا بکنن.
و سوال بعدی اینه که وضعیت رقابت‌های سیاسی در انتخابات شوراها چگونه است و گروه‌ها چه برنامه‌هایی دارند؟ آقای مهرابی،
فشار زیادی هست بر روی شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان درباره فهرستی که می‌خواد ارائه بکنه و این شورا امروز جلسه‌ای رو داشته که در اون بعضی از اعضای شورا صحبت کردن و گفتن که افرادی که معرفی خواهند شد بر اساس فشارهای سیاسی یا منافع شخصی افراد نخواهد بود، بلکه این شورا یک سری شاخص‌هایی رو تعیین کرده و بر اساس اون شاخص ها نامزدهای خودش رو انتخاب میکنه و در نهایت یک تعهدنامه ای را هم نامزدها باید امضا بکنن. در مقابل آقای چمران رئیس شورای شهر فعلی تهران هم اعلام کردن که لیست خدمت منتشر میشه، ولی این فهرست هایی که در فضای مجازی به عنوان لیست خدمت منتشر شده صحت نداره.
و بالاخره نهایتاً این که در روزهای گذشته برخی از مقامات کشور به وعده‌های نامزدهای انتخابات آقای مهرابی واکنش نشون دادن. درباره وعده‌های نامزدها چه بحث‌های جدیدی حالا مطرح شده؟
آقای علی لاریجانی رئیس مجلس که پیش از این وعده های نامزدها برای توزیع پول به تعبیر ایشون را توهین به مردم میدونسته بودن، در سفری صحبت کردن و گفتن که نباید اشتباهات گذشته را تکرار کرد و گفتن که برخی از صحبت هایی که انجام شده و وعده هایی که داده شده در مقام اجرا به هیچ وجه قابل اجرا نیست و نباید فراموش کرد که شرایط کشور در 4 سال گذشته سخت بوده و بسیاری از مشکلات کشور حل شده. ایشون هم چنین گفتن بسیاری از وعده هایی که داده میشه به نوعی یا اقداماتی که در دولت آقای احمدی نژاد به صراحت اشاره نکردن، ولی تعبیر و تلویحاً گفتن اقداماتی که در دولت آقای احمدی نژاد شده اقدامات مسکنوار بوده و به نوعی اونها باعث شده که حرکت کشور رو به جلو متوقف بشه، ولی الان حرکت کشور رو به جلو و امیدوار کننده است. به نوعی میشه گفت که از دولت آقای روحانی حمایت کردن و سفرشون هم به شهرستان‌ها اگر ادامه پیدا کنه میتونه معنای حمایت از آقای روحانی رو داشته باشه.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیو همراه بودیم و درباره تازه‌های انتخابات میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
روی سخنم به آقای اینه که خودشون رو کاندید کردم برای ریاست جمهوری. آقای اینه که وعده وعید 250,000 تومان میده. آقای قالیبا، آقای رئیسی، این 45,000 تومان یارانه این بلا به سر اقتصادمون در آورد و مردم ما ببخشید گرسنه و گدا بودن، گدا پرورتر کردید. این اقتصادی که من میبینم آقایون پیگیری میکنن ول مثلا آقایون به فکر مملکت داری باشید. پول به مردم دادن اشتباهه، شغل ایجاد کنید، واردات بی رویه رو جلوش بگیرید. کاخونجات یکی بعد از دیگری خوابیده. برید شما تبلیغ کنید آقا 250,000 تومان پول بدید.
بله، آقایانی که کاندیده شدن برای ریاست جمهوری هر کدومشون میخوان 600,000 تا شغل رو ایجاد کنن برای مردم، یعنی هر شغلی 5 نفر باشه میشه چیزی حدود 30 میلیون مردم رو سرکار بذارن. اما این دروغا خیلی شاخ داره. برای رای گرفتن هر چی دلشون میخواد میگن، برای مردم رو کشوندن پای صندوقا دروغای بسیاری را صادر کردن، اما ملت خیلی بهتر از اینا میدونن که اینا همش دروغه.
الان من میخواستم به یه آقای رهبر بگم آقای شما نزدیک 30 سال 8 سال رئیس جمهور بودین، چندین سال رهبر بودین، چه کار کردین واسه این مردم؟ این همه هم که گفتیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، هیچی هم نشد. اونا همه خوب، ما بدبخت شدیم، بیکار و همه زندگی مردم رو به آتش کشیدی.
چند ماه پس از ماجرایی که حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی خوانده شده، همچنان این موضوع برای جامعه موضوعی جذاب و پرسش برانگیز است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در میان جمعی از دانشجویان در مشهد مجبور شد تا به پرسش‌های درباره حقوق‌های نجومی و سرنوشت این پرونده پاسخ دهد. در بخشی از سخنان معاون اول قوه قضاییه در این نشست دانشجویی، او اذعان می‌کند که بحث آنچه که حقوق‌های نجومی خوانده شده ریشه در دولت محمود احمدی نژاد دارد. اینکه چرا غلام حسین محسنی اژه‌ای در این مقطع در این پرونده از دولت محمود احمدی نژاد نام می‌برد، پرسشی است که همکارم آرش حسنیا از مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، پرسیده است.
بخشی از صحبت آقای اژه‌ای ناظر به یک واقعیت هست، یعنی کاملا مشخصه که مسئله مدیرانی که به تعبیر حقوق نجومی میگیرن مسئله خلق و سایه یا اتفاقی نیست که در دوره آقای روحانی فقط رخ داده باشه. این واقعیتی که قابل صرف نظر کردن نیست و کسی مثل سخنگوی قوه قضاییه هم نمیتونه این واقعیت رو نادیده بگیره یا در برابر افکار عمومی این مسئله رو پنهان کنه و از کنارش بگذره. اما بخش دیگری از این اظهار نظر آقای اژه‌ای به گمان من برمیگرده به واقعیتی که در روزهای گذشته با نامزدی عجیب و غریب آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری علارغم توصیه و نهی شخص اول نظام رخ داد و به نظر میرسه که این اتفاقات و موقعیتی که حالا آقای احمدی نژاد در اون قرار گرفته، حالا طبیعتاً این شاید دست آقای اژه‌ای و کسانی که در صدر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشستن باز گذاشته برای اینکه به شکل بیشتری مورد انتقاد قرار بدن دولت احمدی نژاد رو و طبیعتاً تا حدود دولت روحانی که به نظر میرسه دولت مطلوب اونها هم نیست.
آقای کاظمیان، بحث بر سر حقوقای نجومی ماهاست که موضوعی در صدر یا متن اخبار ایران بوده. چرا این موضوع اینقدر اهمیت داره که همچنان پس از ماها موضوعیت داره و همچنان تازه است، به نوعی که سخنگوی قوه قضاییه در برابر پرسش‌های بیشماری در این باره قرار میگیره؟
بخش از واقعیت به گمان من برمیگرده به همین مسئله بیکاری، تداوم بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی، لشکر بیکارانی که به ویژه فارغ التحصیل دانشگاه هستند و طبیعتاً این وضعیت ناگوار و واقعیت‌هایی که گریبان لایه‌های اجتماعی متعدد رو در ایران گرفته، وقتی مقایسه میشه با حقوق‌هایی که چندان متعارف نیست و کاملا این بحث انضمامی و عینی هست برای شهروند عادی و ملموس است، برخلاف سوء استفاده های نجومی یا اختلاس هایی که سر میکشه به ارقام چند هزار میلیارد تومانی و چندان قابل محاسبه نیست برای شهروندان عادی، طبیعتا مسئله حقوق های نجومی همچنان فکر میکنم زنده هست و این شکاف طبقاتی که وجود داره در جامعه ایران این رو خود به خود در افکار عمومی یا پس ذهن شهروندان باستولید میکنه. اما مستقل از این واقعیت اجتماعی اقتصادی یک وجه دیگری هم وجود داره، اون برمیگرده به مسئله رقابت‌های انتخاباتی و حالا سوء استفاده‌ای که جریان‌های رقیب دولت روحانی می‌کنن از مسئله حقوق‌های نجومی. به تعبیری طبیعتاً سخنگوی قوه قضاییه از طرف رسانه‌هایی که این مسئله براشون اولویت داره برای اینکه بتونن مورد انتقاد و هجمه قرار بدن دولت روحانی رو مطرح میشه و خب وادار می‌کنه آقای اژه‌ای رو به پاسخگویی و توضیح در این مورد، یک طرف سوء استفاده میکنه، یک طرف هم باید تلاش کنه اون رو توجیه یا رفع و رجوع کنه.
و آقای کاظمیان، اصولا چرا موضوعاتی مانند همین بحث حقوقای نجومی یا املاک نجومی، قاچاق سازمان یافته یا مبارزه با مفاسد دیگر، حتی به رغم اینکه به اخبار رسانه‌ها راه پیدا می‌کنن و نور بر اونها تابیده میشه توسط رسانه‌های عمومی و افکار عمومی، حل و فصل نمیشن؟ چرا منجر به نتیجه‌ای روشن نمیشن و پاسخی در خور نمی‌بینند؟
پرسش خیلی مهمی هست و متأسفانه پاسخ به اون کاملا شفاف یا یک عاملی نیستش. قطعا بخشی از مشکل برمیگرده به ساختار بوروکراتیک و ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و وضعیتی که دولت رانتی ایدئولوژیک در ایران مستوجب اون هستش. یعنی به شکل اجتناب ناپذیری وقتی دولت در ایران با دو پدیده رانت و ایدئولوژی پیوند خورده و ماهیت اقتدارگرایانه داره و وقتی مطبوعات در ایران آزاد نیستن و امکان پیگیری دقیق و شفاف و امن این بحران‌های مشابه رو ندارن و فراتر از این وقتی که متاسفانه دستگاه قضایی مستقل، شجاع، منصف و بی‌طرفی وجود نداره، طبیعتاً این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت و خودش رو در اشکال مختلف در مقاطع مختلف ابراز می‌کنه.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های همکارم آرش حسنیا پاسخ می‌داد. وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که 3 شهروند ایرانی که در شبکه تلگرام فعال بودند، مجموعاً به 36 سال زندان محکوم و احکام زندان آنها در تاریخ 4 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است. آنها اکنون در اوین زندانی هستند و بر اساس این گزارش در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی هم از دسترسی به وکیل محروم بودند. همکارم شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در تاریخ 21 فروردین ماه گذشته 3 شهروند 24 ساله به نام‌های علیرضا توکلی، محمد مهدی زمانزاده و محمد مهاجر را هر کدام به 12 سال زندان محکوم کرد. این کمپین به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت این افراد گزارش داده است که آنها در فیسبوک و تلگرام مطالب و کاریکاتورهای اقتصادی و سیاسی و عقیدتی پست می‌کردند و به گفته این فرد اتهام اصلی آنها به دلیل فعالیت در یک گروه بحث در شبکه اجتماعی تلگرام بوده است. اتهاماتی که برای این افراد در احکام صادره عنوان شده، اتهاماتی مانند توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به بنیانگذار و رهبر انقلاب است. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس، به رادیو فردا میگوید چنین احکام سنگینی در کشورهایی با قوانین دموکراتیک برای جرایم جنایی صادر می شود.
در قانون ایران یک مفهوم کلی وجود آوردن به عنوان اقدام بر ضد جمهوری اسلامی یا امنیت کشور. این یک نوع مفهومی است بسیار کشدار و در دادگاه‌های انقلاب هم می‌دونید بیشتر کسانی هستند که اینها عامل اجرای سیاست نهادهای امنیتی، وزارت اطلاعات، امنیت سپاه و این نوع مراجع هستند. بنابراین در هر مورد شما اگر توجه بکنید، این درباره مدافعان حقوق بشر هست، درباره روزنامه نگاران هست، درباره هر کسی که در حال در ارتباط با گفتارش یا نوشتارش مورد تعقیب قرار میگیره به کار میبرند و خب احکام حبسی هم که صادر میشه دیگه الان چند ماه نیست. احکامی است که در کشورهای دموکراتیک مجازات جنایته. بنابراین با این سیاست فشار فکر میکنن که بتونن جبری رو به وجود بیارن که تا اونقدر که میشه جلوی در حال رسانه‌های خبری و مبادله خبر رو بگیرن و خب متاسفانه در جامعه ایجاد جو وحشت بکنن.
این بار اولی نیست که فعالان شبکه‌های اجتماعی شناسایی و بازداشت و برای آنها احکام طولانی زندان صادر می‌شود. در اسفند ماه گذشته مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله هنگامه شهیدی، مراد ثقفی، احسان مازندرانی و رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، به دلایل و اتهاماتی مشابه بازداشت شدند. عبدالکریم لاهیجی می‌گوید
انقلاب رسانه‌ای که در دنیا صورت گرفته و البته با وجود مشکلاتی که در تمام رژیم‌های دیکتاتوری برای مردم فراهم کردن، میتونند خبر رو بگیرند و در حال این مبادله خبر صورت بگیره. خب ایران هم مثل کشورهایی که برای ایران همیشه مدل بوده، به ویژه چین، روسیه، در صدر کشورهایی هستن که کوشش میکنن با اعمال فشار، با صدور حکم زندان و محکومیت مانع خبررسانی بشن. خیلی جالب که در این مورد بین دولت ایران، یعنی دولت منظورم آقای روحانی، و نهادهای امنیتی، شبکه‌های ضد امنیتی که وجود داره اختلاف نظر هست. از یک طرف دولت میگوید که ما هیچ گونه محدودیتی نمیتونیم قائل بشیم، از طرف میبینید قوه قضاییه که همیشه اهرم فشار و متاسفانه ایجاد جو وحشت در جامعه ایران بوده، باز دستگیری دی و صدور این احکام در جهت ادامه این سیاست خفقان و ترور عمل میکنه و به این صورت یک نوع چالشی هم است با دولت آقای روحانی، به ویژه الان که در هفته‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری است.
روز شنبه دوم اردیبهشت ماه حسین اشتری رئیس پلیس ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا پلیس سایبری ایران که با نام پلیس فتا شناخته می شود همه ی کانال های تلگرامی را در دوران انتخابات زیر نظر دارد و با آنچه که او کوچکترین تخلفی توصیف کرده برخورد خواهد کرد.
شیرین فامیلی گزارش می داد. و اما نمایشگاه جهانی هنر با نام آرت کولان از روز چهارشنبه تا یک شنبه به مدت 5 روز 51 دور از فعالیت سالانه خود را در شهر کلن در آلمان آغاز کرده است. در این نمایشگاه آثار مدرن بیش از 2000 هنرمند از 5 قاره جهان به نمایش گذاشته شده. شهرام میریان.
آرت کلون نمایشگاه هنر مدرن و امروزی همه ساله در آغاز فصل بهار و دگاهی است برای گالری داران، مجموعه داران، هنرمندان سرشناس آثار تجسمی و دوستداران هنر. این نمایشگاه 51 سال پیش با این هدف در آلمان راه اندازی شد که با زمان جلو رود و هنر روز را در گستره هنرهای تجسمی به مخاطبانش معرفی کند. به دنبال آرت کلون، نمایشگاه‌های مشابه دیگری هم به تدریج در لندن، پاریس، سوئیس، نیویورک، مکزیکو، دبی و ابوظبی شروع به کار کردند. از این رو نمایشگاه هنر در شهر کلن سالهاست به مادر این گونه نمایشگاه‌ها معروف شده. به خاطر گرانی حضور در این نمایشگاه به جز گالری الهه از تهران که 11 سال پیش در نمایشگاه هنر در شهر کلن شرکت کرد، تا کنون دیده نشده نگارخانه ای از ایران آثار تجسمی خود را در این نمایشگاه جهانی ارائه کند. در این میان اما اندک آثاری از هنرمندان ایرانی ساکن خارج برخی اوقات از سوی یکی دو گالری آلمان به نمایشگاه آرت کلون راه یافته که یکی از آنها شهرام کریمی است. این هنرمند در آمریکا و آلمان فعالیت دارد و یکی از آثار چیدمانش به نام باغ پوست من است از سوی گالری بریگیت شنک در 51 نمایشگاه آرت کلون عرضه شده. شهرام کریمی:
من از نیویورک اومدم برای این نمایشگاه و این چند روز گرفتار ساخت این چیدمان بودم. اسمش باغ پوست منه. همونطور که شما میبینید یه تخت سربازی هست، مجموعه ای از پناهندار اونجا جا میدن.
یعنی در واقع این خانه پناهجویی قبلا پادگان بوده.
آره پادگان بوده. ببینید اینجا که شما نگاه میکنی همش زیباییه. گل هست، متکا و پتو روش نقاشی شده، شعر نوشته شده. آدمایی که زندگیشون رو تو دست گرفتن، قرار کردن، از دریا و خشکی اومدن، پناه گرفتن، الان به خصوص الان توی آلمان، و اینها لطمه های یه جنگه. اینها آدم هایی هستن که یه زندگی رو از دست دادن و میان یه پناهگاهی میخوان و من اینجا یه چیزی رو به وجود آوردم که در واقع اینها انگار آرزوشونه، فرهنگی است که با خودشون هم کردن. باغ پوست منه. وقتی من این فرهنگ رو دارم، من با خودم حملش میکنم. بمب ها اومده رو سرم، زندگیمو خراب کردن، شهرمو خراب کردن، من تونستم فرار کنم بیام اینجا. ایده من در واقع داره میگه این من هستم.
بر روی این دو تختی که شما به صورت چیدمان قرار دادین در نمایشگاه، آقای شهرام کریمی، همونطور که اشاره کردین نوشته هایی هست، شعر هست.
اینا شعرها یا نوشته های خود من هست. مثلا از تو هیچ صدایی نبود و این چهره ها گم شد در مه، سکوت ما در خاک خواب شد. در واقع حس من نسبت به این کار هنری هست. و بعدم رو دیواره همطور که میبینید تابلوهای کوچکی هست، رو دیواره یادداشتایی هست که نوشتن،
عکسای قدیمی هست.
به هر حال ببینید امروز هنر نمیتونه بی تفاوت با این جریانی باشه که ما تو دنیا باهاش سر کار داریم. آدم نمیتونه خودشو مجزا بدونه از این جریان، بگه ربطی به من نداره.
51مین نمایشگاه هنر با نام آرت کلون که از روز چهارشنبه درهای خود را به روی خریداران و دوستداران هنرهای تجسمی باز کرده تا یکشنبه آینده در شهر کلن آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو. تابو کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری و تابو در صف پخشه. اما پیش از اون بذارید با هم دیگه یک چیزی رو طی کنیم، اون این که اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، همیشه به خاطر داشته باشید که تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. تریبون آزاد رادیو فردا، شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که دستگاهی که شما رو به این تریبون آزاد متصل میکنه، 00420221122112 است. 00420221122112. شب دلپذیری براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
روشنفکری دینی چیست؟ آیا آنطور که کسانی از منتقدان روشنفکری دینی میگویند، ترکیب روشنفکری و دینداری ترکیبی است متناقض؟ هدف فهم نو از دین چه میتواند باشد؟ منتقدان روشنفکران دینی میگویند این گروه از طریق نزدیک کردن دین به ارزش‌های جامعه مدرن میکوشند تا بار دیگر دین را به زندگی بشر تحمیل کنند. سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه و دین، از تفکر منتقدانه باورهای مدرن و قرائتی نوین از دین سخن میگوید. اما عطا هودشتیان، پژوهشگر مهمان در دانشگاه ژنو و استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس، از تناقضی بنیادین میان نهاد روشنفکری و نهاد دین میگوید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. آقای دباغ، از شما من پرسش آغازین برنامه رو میپرسم مبنی بر این که اساساً روشنفکری دینی چیست؟ چون کسانی از منتقدان روشنفکری دینی یا نو اندیشی دینی اساساً این ترکیب روشنفکری و دینداری رو یک ترکیب متناقضی دانستند. شما هم البته مقالاتی نوشتید، پاسخهایی دادید. اگر به اختصار در مورد اینکه روشنفکری دینی چیست برای شنوندگان ما صحبت بکنید، ما وارد بحث بعدی خواهیم شد.
عرض میشود که حالا چه ترکیب نو اندیشی دینی چه روشن فکری دینی تفاوتی نمی کند. ناظر به بازخوانی انتقادی سنت دینیه در روزگار و دوران معاصر و اونقدر که من در میابم، به تعبیر فیلسوفان زبان، در اداد مفاهیم برساخته اجتماعی، دین هم همینطور است. یعنی انواع و اصناف دینداری داریم، همونطور که انواع روشن فکری داریم. تصور می کنم که روایتی از دینداری که با تعقل و جدی گرفتن عقلانیت شناخته می شود و همچنین روایتی از روشنفکری که استدلالگری رو مد نظر قرار داده است، ما می توانیم از سازگاری ترکیب نو اندیشی دینی به سهولت دفاع کنیم. یه خطایی که اینجا رخ میده عبارت است از این که روایت های مختلف از روشنگری از یکدیگر تفکیک نمیشه. یه روایت از روشنگری همون روایتی است که در فرانسه سر برآورده و نوعی ستیز نسبت به سنت دینی در اون آشکاره. اما و هزار اما، روشنگری روایت های دیگری هم داره، روایت انگلیسی آلمانی. در اون روایت اینا به یه معنا عبارت بود از بازخوانی انتقادی سنت در پرتو آموخته های جهان جدید بدون لزوماً ستیز با سنت.
آقای هودشتیان، آقای دباغ تلاش کردن که برای ما توضیح بدن آنچه رو که تعریفی است از روشنفکری دینی از دیدگاه ایشون، و همچنین معتقد بودن که در واقع سازگاری بین دو مفهومی که ترکیب کرده این کلمه رو صحبت کردند. شما به عنوان منتقد روشنفکری دینی به این برنامه دعوت شدید آقای هودشتیان، در مورد این تناقض یا این سازگاری شما چه نظری دارید؟
ببینید، آنچه که آمد و گوش دادیم در واقع از نکات آقای دباغ عزیز این هستش که روشنفکر دینی و نواندیش دینی در واقع یکیست. خب اینجا من مخالفم با این نوع برداشت. درست این ترم روشنفکر دینی ساخته و پرداخته در واقع آقای دکتر سروش، دکتر عبدالکریم سروشه و مشخصات اون تفکر دو تاست. یکی این که به عنوان مفهوم روشنفکری و دینی یک ترکیب متضاد که بسیاری با این کنسپت مخالفن در میان نواندیشان دینی. از جمله از سران جریان نواندیشی دینی کسانی همچون خود شبستری که در واقع یکی از شاخکای اصلی رفوریسی دینی هست با عنوان روشنفکری دینی مخالفت، و مهندس صحابی که همه از گفتنهای او اطلاع دارن و این تناقض رو او به عنوان کچل فوکولی به این عنوان تلق. روشنفکری رو مخ... یک حرکت اجتماعی است. چهار خصوصیت اصلی روشنفکری داره که دینی کردنش یه مقداری تضاد بدونه. یکی عقل‌گرایی است. این عقل‌گرایی علیه خرافه‌گویی، علیه آسمان‌گرایی بی‌معنا، دومی که طرفدار اندیشه انتقادیه که باز نقد تقدس که مایه و ذات بگه جان مایه در واقع دین هست رو هم در بر بگیره، و سومی که انسان مرکزه و نه خدا مرکز و نه کتاب مقدس مرکز که آقای دباغ حتما به اینها پاسخ خواهند داد. پس چهارمین ویژگیش که من فکر میکنم که به نوع انتشان دینی پایبند بشه اصلا تعهد اجتماعی، یعنی در برابر قدرت سیاسی نیست.
آقای دباغ، پاسخ شما رو بشنویم، به خصوص به این نکته که آقای هودشتیان طرح کردن مبنی بر اینکه به حال روشنفکری و نواندیشی با هم اولا تفاوت داره و بعد ویژگی های روشنفکری به گفته ایشون از با دین در تضاد هست، یعنی یک نوع از یک نوع تضاد گوهری صحبت میکنن.
فکر میکنم سر لفظ ما نزاع نکنیم، بهتره. جناب شبستری نگفتن ما این تعبیر رو ناموجه میدنیم، گفتن ما پرفرنس و ترجیحمون اینه که از تعبیر نواندیشی دینی استفاده کنیم، نه اینکه این تعبیر رو هیچ کدومشون نگفتن متناقضه، جز مرحوم صحابی که خب خطا کرده بودن. با همه احترامی که برای ایشون قائلیم و قائلم شخصا، خب به نظرم در این باب ایشون سخن درستی نگفتن، اما در این حال افراد مختارن که از هر واژه‌ای که مایلن استفاده کنن. شریعتی هم میگفت روشنفکری مذهبی، من میگم همه اینها یک مدلول و محتوا و مسما دارن. و من در اون مقالاتی که نوشتم، چه مقاله روشنفکری دینی و عبوره فلزی، چه مقاله تحلیل مفهوم روشنفکری دینی، کوشیدم ادله اقام میکنم که به لحاظ مفهومی این ترکیب و ترکیباتی از این دست هیچ مشکلی ندارن.
بسیار خوب، اگر بخوایم به سمت محتوا بریم، من از تو خواهش میکنم به این پرسش من پاسخ بدین که در واقع صحبتی که آقای هودشتیان کردن مبنی بر این که روشن فکری در نقد تقدس و انسان مرکز هست و این در تضاد با دین هست، پاسخ شما به این نکته ایشون چیست؟
بله، ببینید، اولا اون قصه تعهد اجتماعی که ایشون گفتن هیچ مشکلی نداره. من هم قضیا معتقدم روشن فکر تعهد اجتماعی داشته و داره و ما به شخصیت‌های برجسته این جریان نهلی نواندیشی دینی در دوران معاصر بنگریم، از علی شریعتی بگیرید تا مهدی بازرگان تا عبدالکریم سروش، اینا همشون تعهد اجتماعی داشتن و به مناسبات و روابط جاری و ساری در جامعه خود پرداختن. سعید حجاریان، همه این. راجع به اون تعبیرم، دین آخه ذاتی نداره که ما بهش میگیم تقدس، بعد تقدس هم معانی مختلف داره. من از شما میپرسم، اسپینوزا یه فیلسوفه که مرتد هم اعلام شد، او یه معنای موسعی از تقدس به دست داد، نه تقدس به معنای متعارفی که ما میشناسیم. او جز کیا تقسیم بندی میشه؟ یا کانت. اینا کاری که کردن بازخوانی انتفاضی سنت بود. تقدس اگر به معنای تعبد و چون و چرا کردن باشه، البته که کثیری از این افراد اهل تعبد نبودند و به بازخوانی انتقادی سنت پرداختند. شما بیایید حالا اصلا از این قصه بگذارید، در طول سنت ایرانی اسلامی ما شخصیتی مثل سهروردی، مثل بوعلی سینا، اینا هم به این معنا اهل تعبد نبودند. ما مدرنیته ها داریم، روشن فکری ها داریم. اگر این کثرت و تنوع رو به رسمیت بشناسیم، جریان نواندیشی دینی یا روشن فکری دینی یا روشن فکری مذهبی در سنت ایرانی اسلامی ما قرابتی با یکی از روایت های از عصر روشنگری داره.
پرسشی که من از شما خواهم داشت آقای هودشتیان در اینجا این هست که این نوع روشن فکری دینی رو اساسا دغدغش چه میتونه باشه؟ آیا به نظر میرسه که بیشتر نگران جایگاه دین در زندگی انسان امروز، یا اینکه میتونه ادعا بکنه که دغدغش انسانه؟
بله، خدمتتون هستم که مقدمتا بگویم که مدرنیته ها نداره. این رو اول بگم، و ما یک سری مفاهیم مرکزی در رابطه با مدرنیته داریم که برداشت های متعدد در کشورهای شمال و جنوب و غرب و شرق اروپا داره. مثلا مدرنیته نوع تحققش در آلمان و نوع تحققش در فرانسه و اسپانیا و ایتالیا و نوع تحققش در انگلستان و ایرلند تفاوت داره. این به این معنی نیست که ما مدرنیته ها داریم. تمامی این برداشت ها بالا و پایین، شمال و جنوب، غرب و شرق، انسان رو به عنوان سوژه میدونه. حالا برگردیم به بحث اینکه روشنفکری دینی چه چیزی رو میخواد بیاره. ببینید، اساسا مسئله لغت یا لغت بازی نیست، بلکه یک مکتبه. آقای عبدالکریم سروش که رهبر اصلی این روشنفکری دینی رو در دست داره، میگوید که روشنفکری دینی برای نجات دین آمد. برای نجات دین آمده است که برداشت جامعه شناسانه پشتشه. این برداشت جامعه شناسانه عبارت از این هست که جامعه ما جامعه ایست که اکثریتش دینی است، یک. دوم، چون اکثریتش دینی است، رهاوردهای قانونگذار میبایست که فراتر از قوانین دینی نره. این خیلی مهمه دیگه. این جمله شو براتون میخونم. تفاوت دموکراسی دینی با دموکراسی، یعنی دموکراسی کلی، دموکراسی در فرانسه هست، آن است که دینداران هم برگزار میکنن. باید قوانینی بنویسیم که با قطعیات و ضروریات اسلامی منافات نداشته باشد. این جمله اگر از روی هر دیندار نوگرای بیاید ضد دموکراتیکه، برای اینکه حد و حدود دموکراسی قطعیات و ضروریات نه دینی نه ایدئولوژی میبایست باشه، بلکه قطعیات و ضروریات های جامعه ما، دوران تاریخی ما و عقلانیت اجتماعی ما باید باشه. اساسا بنیاد دموکراسی بر پایه دینی وجود نداره. اگه باشه که مقصد میشه دموکراسی دینی، که این جمله دموکراسی دینی رو که خسانی فکر کردن که آقای سروش نگفته است، دقیقا این کلمه، این جمله آمده است. دینی بودن دموکراسی آیا تقدم دین بر منافع مردمه یا تقدم مردم بر منافع دینه؟ پاسخ من به این پرسش این استش که بدون تردید در نزد روشنفکران دینی، یعنی عبدالکریم سروش، در واقع این دین هست که میباید که از طریق نوع دموکراسی همگانی که دین اون رو حدودش رو تعیین کنه نجات بده کنه.
اجازه بدید که حالا که شما به بحث دموکراسی اینجا به هر حال رسیدید، من از آقای دباغ بپرسم که آقای دباغ، با توجه به توضیحاتی که آقای هودشتیان دادند، اساسا در نهایت حکومت مورد نظر روشنفکران دینی چگونه حکومتی است؟ به هر حال حکومتی است که بر اساس قوانین منبعث از دین شکل میگیره، و در این صورت نسبت این حکومت با روشنفکری چه خواهد بود؟
از می شود اول یه نکته در باب اون مطلب قبلی که گفتند. ببینید، من فکر میکنم همچنان هم میتونم برش استدلالی بکنم که ما مدرنیته ها داریم. اگر ما مفهوم شباهت خانوادگی ویتگنشتاین رو مد نظر قرار بدهیم و همچنین به تحولات تاریخی در دنیای مغرب زمین مراجعه بکنیم، به نظرم کاملا اون کثرت رو میشه به رسمیت شناخت. راجع به قصه دموکراسی بحث رو اجازه بدید شخصی نکنیم. حالا من راجع به آرای عبدالکریم سروش هم اونقدر که میدانم توضیح میدم، ولی مایلم بیش از بحث فردی و شخصی در این باب سخن بگویم. آقای هودشتیان اون نکاتی که گفتن مال مقالات حکومت دموکراتیک دینی که متعلق به 25 سال پیشه. چند سال بعدش مقاله بله اجازه بدید حالا باشه من عرض میکنم اجازه بدید من عرض میکنم من لب حالا نمیدونستم از کجا نقل کردی، لب ایده رو میگم. بعدم عرض کردم من خیلی نمیخوام بحث شخصی کنم. ایشون در مقاله تحلیل مفهوم حکومت دینی به صراحت آورده که کار اصلی حکومت رفع نیازهای اولیه است و مجال رو برای پرداختن به حاجات ثانویه مهیا کردن. بعدها که ایشان پیشتر آمده در سال 88 به صراحت از حکومت فرادینی سخن گفته. شما اگر فی المثل به شریعتی و بازرگان مراجعه بکنید پیش از انقلاب، خب فرق میکرده و به این معنا به صراحت از تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت سخن نگفته بودند، دست کم در یه برهی. اما خب بازرگان بعد از انقلاب به همین نکات در انتهای عمر خود رسید. این 20 سال اخیر عموم نواندیشان دینی به تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت باور دارن. اما این یک تبصره هم میخواد. دین و سیاست یه رابطه با
هم دارند دین و حکومت یه رابطه دیگری. در جامعه امریکا هم دیانت از سیاست جدا نیست. حدود نیمی از جامعه، کمتر از اون نیم، اگر دیندار باشن، دینداریشون در شؤون مختلف زندگی ریزش میکنه، از جمله سیاست ورزیشون. اما اگر جامعه دیندار نباشه یا دین قدرتی نداشته باشه، مثل کشورهای اسکاندیناوی، خب اصلا دین بروز و ظهور اجتماعی کمرنگی پیدا میکنه و از جمله در سیاست ورزی هم بروز و ظهور کمی پیدا میکنه. به لحاظ حقوقی اما تفکیک نهاد دیانت از حکومت کاملا متصوره و عموم نواندیشای دینی هم الان به این باور دارن. در یه جامعه دینداری مثل ترکیه میتونه جامعه دیندار باشه اما حکومت سکولار باشه. که نهاد
آقای رباخ، پرسش من در مورد جامعه دینی و اینکه میشه حکومت سکولار باشه نبود. پرسش من درباره این هست که مشخصا روشنفکری دینی در مورد حکومت چه فکر میکنه؟ اینکه جامعه دینیست یک بحثه، اینکه ما بخوایم در مورد این توضیح بدیم، شما پرسش من رو جواب نمیدید. اینکه ما بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم که آیا حکومت اسلامی به این معناست که قوانین منبعث از دینه و در این صورت روشنفکری این وسط چه نقشی ایفا میکنه، پرسشی که شما پاسخ ندادید. اجازه بدید ببینیم آقای هودشتیان در مورد این چه پاسخی دارن.
من پاسخ ندادم، الان میگم خدمتتون. ببینید، نواندیشان دینی متأخر داوریشون همینه که دیانت از حکومت به این معنا جداست و در پارلمان هرچی که تصویب بشه با لحاظ کردن حقوق اقلیت همون میشه قوانین مصوبه.
خب پس من از آقای هودشتیان به این معنا میپرسم، به این ترتیب این سوال رو میپرسم که چگونه ممکنه آقای هودشتیان حکومت مذهبی، به طور مشخص در ایران داریم صحبت میکنیم، حکومت اسلامی بتونه که قوانینش رو بی توجه و بدون در نظر گرفتن و در مرکز قرار دادن دین یا نهاد دین به معنای اسلام در اینجا تعیین بکنه و دخالت روشنفکرانه بکنه در حکومت؟
ببینید که مسائل بسیاری داره میشه. صحبت از روشنفکران دینی میشود. دوست عزیزم آقای دباغ میگویند که سر الفاظ بحث نکنیم، صحبت از نوع حکومتی که عبدالکریم سروش عنوان کردن، میگویند که شخصیش نکنیم، در حالی که دقیقاً نکته این هست. ببینید، غالب اینها میگویند که اکثریت جامعه ایران دین داره و چون اکثریت جامعه ایران دین داره، قوانین رو بر اساس تمایلات دینی اینها میباید که تنظیم بکنیم. بالاخره ما جایی بدون اینکه از ترکیه و مصر بخوام نقل قول بیاریم، از ایرانی خودمون بعد نقل قول بیاریم، یعنی از مبشران اصلی تفکر روشنفکر دینی.
ببخشید سلام کنم قطع میکنم، عذر میخوام یه لحظه. با رعایت حقوق اقلیت ها و حقوق بنیادین انسان ها، این قیدی است که نواندیشان دینی هم میزنن. بله. من داوری خودم به صراحت اینه، یعنی قوانینی که از پارلمان میگذره با لحاظ حقوق اقلیت ها و قانونگذاری در یه جامعه دینی تفاوتی با قانونگذاری در جوامع دیگه نداره، یه کاری کاملا اقلانی.
نخیر، ببینید نکته اساسی این هستش که
من داوری خودم رو عرض می‌کنم، شما می‌فهمید؟ نخیر، من دارم داوری خودم رو به عنوان نواندیشی دینی عرض می‌کنم.
بله بله، خب خیلی خوبه. ولی آنچه که به اصطلاح آقای عبدالکریم سروش گفته است این هست که در واقع جدا از
ببینید همینه که میگم بحث شخصی می‌کنید دیگه، این همه نواندیش دینی وجود داره. شما از ایشون نام می‌برید، الانم راجع به آرای ما در اینجا بحث میشه.
من اجازه می‌خوام که آقای دباغ، آقای هودشتیان بتونن توضیح بدن دیدگاهشون رو. فکر میکنم نام بردن از آقای دکتر سروش بیشتر به این دلیل، به دلیل نقش برجسته هست که ایشون به هر حال در تبیین مفهوم روشنفکری دینی دارن. در نتیجه ایشون هم طبیعی است که به هر حال نام آقای سروش میاد در این میان. خواهش میکنم اجازه بدید که دیدگاه آقای هودشتیان رو ما بشنویم، بفهمیم. خواهش میکنم.
بله، شما صحبتی کردین، این شما رو میشناسم، اما ارجاع به کسانی است که بنیانگذار تفکر روشنفکری دینی هستند. اینها میگویند، آقای عبدالکریم سروش میگوید که اکثریت جامعه اگر دینگرا باشه، قوانین برخلاف موازین و مزامین دینی نباید برقرار بشه. شما چگونه میتونید از کنار این بگذارید و بگویید که بحث رو شخصی میکنه؟ من درست برعکس این نظر دارم. به این لحاظ که فکر میکنم که در جامعه ایران برعکس نظر عبدالکریم سروش و خود شما، اتفاقا ما در دوران افول دین هستیم و تئوری دیگه من این هستش که وجود روشنفکران دینی برای نجات دین در دوران افول دینه. این رو به عنوان یک در واقع حمله به خودتون یا به طرفداران یا نزدیکان خودتون ندونید. زمانه ضدیت با دین یا کنارگیری از دینه. خانواده ها نماز میخونن، هنوز این کتاب قرآن احترام میگذارن، ولی حکومت دینی نمیخوان، حاکمیت روحانی نمیخوان. 29 دی 1388 آقای خاتمی در یک گفتار بسیار مهم پس از عاشورا این رو عنوان میکنه، میگوید که جمهوریت و اسلامیت در خطر است، فرد باید از افول دین جلوگیری. با میخوام اینجا عنوانی رو به کار ببرم که شاید براتون خیلی خوشایند نباشه. ما تمایل داریم که اینها رو از در بیرون بکنیم. میبینم که روشنفکری دارن اینها رو دارن از پنجره دوباره باز میگردونن به منزل.
اتفاقا آقای دباغ، نکته که الان آقای هودشتیان مطرح کردن من میبره به این سوال که بعضی از منتقدان روشنفکری دینی حتی ممکنه که فراتر از این برن و میگویند که در واقع روشنفکری دینی میتونه حتی وجه دیگری از رادیکالیسم دینی باشه و گفتند که نواندیشی دینی یا قرائت‌های نوین از دین کردن همونقدر در صدد ادامه تحمیل دین به زندگی بشر هست، حالا از طریق نزدیک کردن اون به ارزش‌های جوامع مدرن، که رادیکالیسم یا سنت‌های دینی این تلاش رو در طول قرن‌ها داشتند. شما در مورد این آیا توضیحی میتونیم بدین؟
عرض می‌شود که من راجع به نکته قبلی فقط یه چیزی بگم.
خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
بله، ببینید یادمون باشه هیچ وقت دین بر جامعه حکومت نمی‌کنه. همیشه یک قرائتی از دینه که حکومت می‌کنه. در همین راستا می‌خوام بگم آنچه که مد نظر نواندیشان دینی متأخر، روشنفکران دینی متأخره، عبارت است از قرائتی انسانی و اخلاقی از سنت دینی. این قرائت متضمن پاسداشت حقوق بنیادین انسان هاست. اگر این باشه، اون وقت این حکومت حکومتی است که دموکراتیکه. نوع اندیشه دینی این بخشش رو به این معنا در پی نجات دینه، حالا تعبیر نجات رو هم اگر به کار نبریم، یعنی قرائت‌های انسان ستیز، قرائت‌های اخلاق ستیز از سنت دینی داره فرو مینه. به پرسش شما هم بخوام به اختصار پاسخ بدم، ببینید نه، من همدلی ندارم با این. اگر میفرمایید که میخواد دوباره تحمیل بکنه، سخن از تحمیل نیست. یه روایتی از سنت دینی داره به دست داده میشه در آثار نواندیشان دینی، موافقانی داره و مخالفانی. سخن بر سر اینه که چگونه زیستن در جهان جدید رو برای یک کسی که دغدغه‌های دینی داره به نحو معقول و راهگشایی توضیح داده بشه. نه سخن از حقوق نکردن، نه سخن از تحمیل کردن، نه سخن از گرفتن حکومت. اینکه چگونه میتونه کسی در جهان جدید زندگی کنه، گشوده باشه نسبت به ارزش‌های جهان شمول جدید، در این حال پاس دغدغه‌های معنوی خودش رو هم بدهد. یک کسایی هم این حرفا رو میپسندن، یک کسایی هم نمیپسندن.
آقای هودشتیان، شما پاسختون به این پرسش چیست؟ آقای دباغ میبینیم که رد میکنند، اما این یک نقد جدی است که میان گروهی از مخالفان روشنفکری دینی به هر حال مطرحه، که معتقدند خب چه اصراری است که دین رو بخواید هماهنگ بکنید با ارزش‌های جهان مدرن و زندگی بشر امروز.
آنهایی که در واقع ریلیژنیست هستند، رفورمیست هستند، نوکرای دینی هستند، حتی روشنفکر دینی، تلاشش بر این هست که به عبارتی دین خودش رو بر اساس نیازهای اجتماعی دوران مدرن منطبق بکنه، هم برای حفظ دین خودش هم برای ادامه بقا. و سکولارها تلاششون در مباحثه و جدل فکری با اونها این هست که اینها از نوعی صافی‌های فکری و روشنفکرانه بگذرانید و بگوییم که اینجا شما خلاف میگویید و آنچه که شما میگویید برخلاف آن چیزیست که در واقع در عمل شاید میخواییم. مثلا در عمل آقای دباغ میگوید که ما هم طرفدار جامعه کثرت‌گرا هستیم، کثرت‌گرایی که در واقع میگوید که اون وقت قوانین میباید که بر پایه موازین دینی یا حد قوانین باید که موازین دینی باشه. خب این با کثرت‌گرایی بر اعتبار من تفاوت بسیاری داره. یکی از نکات دیگه که خواستم اینجا تاکید بکنم و این هست که قرائت‌های متعدد از دین وجود داره. این رو آقای دباغ چندین بار اشاره بهش کردن. من فکر نمی‌کنم کسی مخالف این باشه، اما توجه داشته باشید که آن قرائتی که امروز روز حاکمه بر جامعه ایرانی، آن قرائت حیثیت دین رو و آن دینی که آقای دباغ هم بهش معتقده و باب داره. توجه ما باید این باشه که قرائت اخلاقی از سنت دینی به دیانت حکومتی یا حکومت دینی نینجام. این دیده شده که کسانی از جنس روشنفکران دینی بسیار با حکومت جمهوری اسلامی در چارچوب دولت آقای خاتمی همکاری باشون کردن و نزدیک با این نظام بودن.
من خواهش میکنم از آقای دباغ که جنبندی کوتاه شما رو بشنویم. آقای دباغ، با تأکید بر این پرسش که روشنفکری دینی رو در آینده ایران چه سهمی بهش میدید؟
بله، فکر میکنم با توجه به مختصات اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی جامعه کنونی ایران، در گذار از قرائت‌های غیر اخلاقی و نامعقول و ناموجه از دین به نهادینه شدن قرائت انسانی اخلاقی از سنت دینی، فکر می‌کنم در این میان مؤثر تر خواهند بود یا کمک خواهند کرد که این گذار صورت بگیره در میان مدت. بعد از آن را نمیدانم که جامعه به چه سمتی میرود. به هر حال ما ظاهرا گریز و گزیری از ریفرم دینی در عرصه اجتماع و سیاست در کشورمون نداریم و در این مسیر داریم حرکت میکنیم و به تعبیر مولانا نواندیشی دینی و روشنفکری دینی هم کارک خود رو میگذاره.
بسیار خوب، ببینیم که آقای هودشتیان دیدگاهشون چیست. آقای هودشتیان جمع‌بندی آقای دباغ رو شنیدید، فکر میکنید که روشنفکری دینی در جامعه ایران پایگاهی به دست آورده است تا به حال؟ آینده رو چطور میبینید با توجه به ساختار جامعه ایران؟ آینده سیاسی اجتماعی روشنفکری دینی رو چگونه میبینید؟
خب توجه داریم که در واقع ما هویت تاریخیمون سگانه است، در واقع دین یکی از اون شاخصاست. ما هویتمون یکی از سوی سنت میاد، یکی گونه دینی این هویت هست، یکی هم در واقع مدرنیته و دین در رفرمی که در پیش داره که آغاز شده است، این رفورم در واقع نوگرایان دینی بهتر از ما میتونن انجام بدن. بنابراین ما میباید که در این جنبش بیداری دینگرایان همراه اونها باشیم، اونها رو هم نقد کنیم از درون و درست همین به اصطلاح مناظره گونه از این نقد و چالش هست. من فکر کنم که ما در نوگرایان دینی اگر خوب و بد نکنند که دلالت کنند غیر دینی است و رسالت همانا دینی است،
خیلی سپاسگزارم عطا هودشتیان و سروش دباغ که در تابوی این هفته با ما همراه بودید.